سلام، اینجا رادیو آزادیست. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. ابتدا چند خبر مهم. اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که در افغانستان بانک، نهاد وابسته به طالبان، توان جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریسم را ندارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این را سیگار دیروز در گزارش 3 ماهه خود به کانگرس ایالات متحده بیان کرده. سیگار این را بر اساس یافته‌های یک مؤسسه مالی که سوی ایالات متحده برای ارزیابی بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان گماشته ابراز کرده. احمد جواد صداد، آمر عمومی سیاست پولی در افغانستان بانک، این گزارش را رد کرده و گفته که در مورد پولشویی و نبود کادرهای مسلکی در این بانک مشکل نیست. اما در گزارش سیگار آمده که مدیریت این بانک دچار مشکلات جدی است و خلاهای زیاد در بخش مبارزه با پولشویی و تمویل تروریسم دارد. حکومت طالبان میگوید که حکومت پاکستان به جای تأمین امنیت در آن کشور، شهروندان افغانستان را به دست داشتن در ناامنی‌ها در پاکستان متهم می‌کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شام دیروز در بیانیه گفت که حکومت طالبان ادعاهای اخیر مقام‌های پاکستان را کاملا رد می‌کند. جنرال عاصم منیر، لویدرستیز اردوی پاکستان، اخیراً با اشاره به حملات مرگبار در کشورش ادعا کرد که دست داشتن افغان‌ها در این حملات به گفته او امنیت منطقه را برهم می‌زند. پیش از این هم شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان و وزارت دفاع آن کشور ادعا کردند که در حملات در پاکستان افغان‌ها دست داشتند. در یکی از این حملات حدود 10 روز پیش در منطقه باجور بیش از 60 تن کشته شدند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. به اثر غرق شدن یک کشتی در دریای مدیترانه هفته گذشته 41 مهاجر جان باختند. به گزارش امروز خبرگزاری رویترز، افراد نجات یافته از این رویداد که به تازگی به جزیره لامپدوسای ایتالیا رسیدند در این مورد قصه کردند. خبرگزاری آنسا هم گزارش داده است 4 نفر که از این رویداد جان به سلامت بردند به امدادگران گفتند که سوار بر قایق عامل 45 تن به شمول 3 کودک بودند. در ادامه به نقل از نجات یافتگان آمده است که کشتی از اسفکس تونس، نقطه داغ بحران مهاجرت، سفرش را آغاز کرد و پس از چند ساعت واژگون و غرق شد. در گزارش رویترز آمده که گارد ساحلی به درخواست تبصره در این مورد پاسخ نداد. ایران تکنولوژی ساخت راکت کروز فوق صوت را به دست آورده که هنوز در حال آزمایش است. این را خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم امروز گزارش داد. این اعلام در میان افزایش تنش‌ها با ایالات متحده در خلیج فارس و پس از رونمایی هفته گذشته از کشتی‌های جدید مجهز به راکت‌های با برد 600 کیلومتر صورت می‌گیرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، این راکت که نسل جدید از راکت‌های کروز ساخت ایران است، هم‌اکنون در حال گذراندن آزمایشات خود است و فصل جدید در قدرت دفاعی ایران خواهد بود. و در مرحله کوارتر فاینال جام جهانی فوتبال زنان، اسپانیا با هلند و ژاپن با سویدن به میدان می روند. این مسابقات به روز جمعه 11 ماه آگست برگزار خواهد شد. استرالیا و نیوزیلند به گونه مشترک جام جهانی فوتبال بانوان را میزبانی می کنند. در این جام که در 20 ماه جولای آغاز شد، 32 تیم اشتراک کردند. قرار است که در 20 ماه آگست بازی نهایی برگزار شود. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، سیگار میگوید که ایالات متحده در 2 سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده. گزارش کمیته بین المللی نجات، شمار افراد نیازمند به کمک در افغانستان 60% افزایش یافته.
وضعیت اقتصادی خیلی خرابی است، چون در یک خانواده زندگی میکنم که تقریبا 11 نفر زندگی میکنیم. بعد از این نظام که بیکار شدم.
دو سال دوری از مکتب، قصه های دختران بالاتر از صنف ششم.
بعد از اینکه مکاتب بسته شد، خب طبعا از دنیا دلگیر شدیم، اینا هیچ چیز نکردم تا اینکه بعدا دوباره خود به دست آوردم، خود از بیشتر شناختم و به نقاشی رو آوردم.
و سفر فرماندهی قماندانی مرکزی ایالات متحده به بحرین و امارات متحده عربی.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. تا لحظات دیگر در مورد چند تحول مهم ورزشی هم به شما گزارش خواهیم داد، اما حالا آغاز میکنیم در مورد این که اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار میگوید در حالی که در روند کمک رسانی به شهروندان افغانستان طالبان مداخله می کنند، ایالات متحده در دو سال اخیر بیش از 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده. سیگار در گزارشش به کانگرس ایالات متحده نوشته که این کمک ها از طریق اداره های کمک رسان توزیع شده، اما برخی از این اداره ها گفتند که طالبان در کار آنها مداخله کردند. حکومت طالبان اما این گزارش را رد کرده. بیشتر از جاوید فیضی می شنویم.
سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگه که با وجود دخالت طالبان در کمک ها، ایالات متحده امریکا در دو سال گذشته نزدیک به 2.35 میلیارد دلار به افغان ها کمک کرده. سیگار در 60مین گزارش خود به کانگرس ایالات متحده که دیروز منتشر شد نوشته که طالبان از کمک های بین المللی به افغان ها سوء استفاده میکنند. در این گزارش به نقل از چند مقام سازمان ملل متحد گفته شده که طالبان در برنامه های نهادهای کمک رسان نفوذ کرده و عملا بر کار اونا تأثیر گذاشته. گزارش سیگار همچنین به مطالعه انستیتوت صلح ایالات متحده اشاره میکنه که بر اساس او طالبان کمک های خارجی به ویژه کمک های سازمان ملل متحد را منبع درآمد میدانند. در این گزارش اظهارات تعدادی از نهادهای کمک رسان نیز نقل شده که به سیگار گفتند که مداخله طالبان در کمک های بشر دوستانه باعث شده که کمک ها به نیازمندان نرسه. حکومت طالبان هنوز در مورد نشر گزارش جدید سیگار واکنش نشان نداده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی اونا پیش ازی بر رادیو آزادی گفته بود که اونا در روند کمک های خارجی دخالت نکرده و تنها در بخش هماهنگی با اونا همکاری میکنند. در این حال شمار از افغان‌ها از مناطق مختلف در پیام‌های ارسالی بر رادیو آزادی شکایت کردند که مقام‌های طالبان با همکاری رهبران محلیشان کمک‌های سازمان‌های کمک رسان را به گونه ناعادلانه توزیع می‌کنند و به طرفدارانشان اولویت می‌دهند. این پیام‌ها در برنامه‌های مختلف رادیو آزادی نشر شده. این در حال است که سیگار و دیگر سازمان‌های بین‌المللی از دخالت طالبان در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان انتقاد کردند. در گزارش سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان به فعالیت‌های بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان نیز اشاره شده و آمده که این بانک تحت کنترل طالبان است و توانایی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و پولشویی را ندارد. سیگار در این گزارشش به کانگرس نوشته کرده که تحقیقات اونا نشان میده که بانک مرکزی با مدیریت ضعیف مواجه است. اما احمد جواد صداد رئیس سیاست پولی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان به روز چهارشنبه در یک نشست خبری این موضوع را رد کرد و گفت که در قسمت مبارزه با پولشویی و در قسمت موجود کادرهای مسلکی در بانک مرکزی مشکل نداریم و به عنوان یک اداره مسلکی کماکان به کار خود ادامه میدیم. صدا در حال ایدار مطرح کرد که سه کارمند مهم بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان در لست سیاه آمریکا قرار دارند. قابل یادآوری است که در 60مین گزارش سیگار به کانگرس آمریکا به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تهدید گروه‌های تروریستی خارجی، کشت کوکنار و ادامه کمک‌های ایالات متحده نیز اشاره شده.
جاوید فیضی گزارش می‌داد. در این حال کمیته بین‌المللی نجات هشدار داده که پس از کاهش کمک‌های بشر دوستانه در پی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شمار افراد نیازمند در این کشور حدود 60% افزایش یافته. کمیته بین‌المللی نجات همچنان گفته که 80% افراد نیازمند را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. گزارش داریم در این مورد که در آن نظریات شماری از مردم عادی و آگاهان امور اقتصادی هم گنجانده شده.
کمیته بین المللی نجات یا IRC در گزارش تازه‌اش که به روز دوشنبه نشر شد، از افزایش سطح نیازمندی افغانان در پی کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه هشدار داده است. بر بنیاد گزارش این سازمان، 30 میلیون افغان به شدت نیازمند کمکند. IRC کاهش کمک‌های بشردوستانه بعد از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان، تغییرات اقلیمی و عدم دسترسی به خدمات را از دلایل افزایش 60% نیازمندی افغانان عنوان کرده است. بر اساس گزارش این کمیته، امسال 23% بودجه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را دریافت کردند، در حالی که سال گذشته این رقم به 40% می‌رسید و کاهش بودجه امسال در ماه‌های جنوری تا اپریل سبب شد نسبت به سال گذشته 2 میلیون تن کمتر کمک‌های بشردوستانه را دریافت کنند. IRC همچنان گفته که 80% افراد نیازمند در افغانستان زنان و دخترانند. سلمی ابن عیسی مدیر IRC در افغانستان در بیانیه‌ای گفته است: افرادی که قبلاً شغل داشتند و خودکفا بودند، اکنون به کمک‌های بشردوستانه متکی هستند و بسیاری از خانواده‌های دیگر توانایی تامین مواد غذایی خود را ندارند. او همچنان گفته که 2 سال بعد اقتصاد افغانستان از سیستم‌های بین‌المللی قطع می‌شود و 28.8 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در همین حال شماری از نیازمندان در افغانستان از مشکلاتشان شکایت دارند.
از روزی که طالبان پایش تا کابل مان که نرفتیم وظیفه، نه شوبه را دیدیم، نه دفتر را دیدیم، ناظری، نه معاش.
صابر باشنده ولایت غزنی میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان بیکار و خانه نشین شده است. به گفته او در نظام جمهوری مخلوع افسر نظامی بوده و 20,000 افغانی معاش داشته است. او در مورد شرایط کنونیش به رادیو آزادی گفت:
شرایط اقتصادی ما زیاد خراب است، حتی نمیشه میوه و ترکاری بخریم. اشتوکش دلش حوث میکنه، نمیتونم اگر خدای نخواستم مری شون دکتر بوده نمیشه، اما تو میمانیم تا که خودشون خوب شون. شرایط کلگی خراب است، وضعیت خراب است. کرای خانه ما بعض وقتا چند ماه میمانه سر ما.
اگه جامعه جهانی کمک شه، کم کنه یا قطع کنه، واقعا تلفات انسانی در افغانستان بسیار زیاد میشه.
نظیفه نیز استاد یکی از اینستیتوت های خصوصی در کابل بوده که از سوی حکومت طالبان همانند صدها زن و دختر دیگر از کار منع شده است. به گفته او و دیگر اعضای خانوادهش درآمد دیگری ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی خیلی خرابی است، چون در یک خانواده زندگی میکنم که تقریبا 11 نفر زندگی میکنیم. بعد از این نظام که بیکار شدم، یعنی او قدری که باید انسان توقع داره در زندگی که اقتصادش مناسب باشه، یعنی بدتر شد نه بهتر، و شرایط خیلی ضیق است، وظیفه پیدا نمیشه. دیگه فعلا دیگه اقتصاد بسیار فیصدیش کمتر شده میره، چون کمک نیست، وظیفه نیست.
آذرخ شافیزی کارشناس مسائل اقتصادی منشأ چالش‌های اقتصادی مردم افغانستان را گره خورده به تعاملات سیاسی عنوان می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
مشکل اساسی مشکل در تعاملات سیاسی است. اگر یک بار این گیری تعاملات سیاسی باز شد و شما باید داشته باشین که افغانستان در ظرف 5 سال به یک کشور صنعتی، تولیدی و صادراتی تبدیل خواهد شد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از مردم به شمول زنان در گفتگو با رادیو آزادی بارها ادعا کردند که وظایفشان را از دست دادند و با چالش‌های جدی اقتصادی مواجهند. پیش از این برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده بود که با کمبود بودجه مواجه است و ماهانه تنها به 5 میلیون تن تا اکتبر کمک رسانی خواهند کرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم در حال پخش است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که از ماه مارچ سال روان میلادی به این سو موارد اسهال در افغانستان افزایش یافته. به گفته دکتران، رعایت نکردن بهداشت یکی از عوامل اسهال در میان کودکان است. بیشتر در این گزارش.
افزایش اسهال آبکیهات میان کودکان در افغانستان و نگرانی صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در این مورد. بخش افغانستان این اداره سه شنبه در توییت گفته که از ماه مارچ سال روان میلادی به این سو موارد اسهال آبکیهات در افغانستان افزایش یافته است. به گفته یونیسف در حال حاضر این بیماری در سراسر کشور شیوع کرده و نیمی از این موارد را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهد. یونیسف می‌افزاید اسهال آبکیهات می‌تواند باعث کمابی سوی تغذیه و تهدید زندگی کودکان شود. یونیسف در حال این نگرانی را مطرح می کند که برخی از خانواده ها در افغانستان نیز از وضعیت بد صحی فرزندانشان شکایت دارند. یکی از آنها زینت باشنده شهر کابل است و به رادیو آزادی گفت:
هوا خیلی گرم است. من دو فرزند دارم. یک چشمه ها به دیگرش 2 ساله. هر روز مریض هستند. اسهال دارند. آنها را پیش دکتر می برم تا برایشان دوا بگیرم. آن تمام نمی شود که دوباره مریض می شود. من اینقدر نمیتوانم هر روز با آنها رسیدگی کنم.
دکتر مجتبی صوفی، متخصص امراض داخله در افغانستان، عامل این بیماری را چنین بیان میکند:
رعایت نکردن نکات بهداشتی در خانواده ها، عدم دسترسی به آب صحی، ویروس ها یکی دیگر از عوامل بزرگ اسهال است. پرازیت ها یکی دیگر از علل اصلی اسهال در کودکان است.
پرازیتون هم اسهالات عامل.
یونیسف میگوید که برای مهار این وضعیت در افغانستان 13000 کیت صحی برای بیش از 135000 تن در 289 مرکز صحی فراهم کرده و این روند همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش برخی از سازمان‌های بین‌المللی، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کودکان افغان بر علاوه کمبود مواد غذایی کافی، به امکانات صحی لازم در این کشور نیز دسترسی ندارند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
در جهان ورزش می‌گذرد. همین حالا زبیع شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را در برنامه داریم. خب همکارم میگه که شهزاد را هنوز نداریم. گوش میکنیم با شهزاد دوباره تماس برقرار بکنیم. پیش از آن میپردازیم به سفر جنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده به بحرین و امارات متحده عربی. او با کشتی جنگی توماس هادنر پس از عبور از تنگی هرمز به پایگاه نیروهای بحری ایالات متحده در بحرین رفت. جنرال کوریلا سپس در امارات متحده عربی توقف و در آنجا با لیدرستیز نیروهای مسلح این کشور دیدار کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
ایالات متحده اخیراً هزاران نیروی نظامی را در خاور میانه مستقر کرده. پس از این تحرکات، جنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی امریکا سنتکام، از تنگی هرمز که بسیار نزدیک به ایران است عبور کرد. نیروهای بحری ایران بارها کشتی هایی که از این منطقه عبور می کردن را با تهدید روبرو کرده و گاه گاهی کشتی ها را متوقف و عملی اونا را زندانی کرده. امریکا اخیراً تصمیم گرفته برای اطمینان از امنیت رفت آمد کشتی ها در این منطقه و دفع تهدیدات ایران کشتی های جنگی اعزام کنه و همچنین تیاره های جنگی F-16 و F-35 را برای مانور نظامی در اونجا بفرسته. جنرال کوریلا با لویدرسیز نیروهای مسلح امارات متحده عربی در مورد ماهیت پایدار روابط نظامی دو کشور و ضرورت توجه به تهدیدات در منطقه خاورمیانه گفتگو کرده. پس از او جنرال مایکل اری کوریلا به بحرین رفت و در اوجه با پادشاه بحرین دیدار و در مورد تقویت روابط نظامی امریکا و بحرین که پیشینه او به استقلال بحرین باز میگرده گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد وضعیت پیچیده امنیتی خاورمیانه نیز گفتگو کردند و تقویت همکاری های دو کشور را رای حل اصلی برای عبور از چالش های موجود در منطقه خواندند. جنرال کوریلا درباره سفرهای اخیر خود گفت که این سفرها به خاورمیانه در مورد شرکای ما و آمادگی ایالات متحده و متحدانش برای جنگ در منطقه اطلاعات بیشتر به ما داد. او همچنان گفت که ما یک بار دیگر تحت تاثیر سطح بالای آمادگی و مهارت و توانایی نیروهای آمریکایی در سنتکام قرار گرفتم و گفت که تعهد نیروها و متحدین ما کلید امنیت خاورمیانه است. جنرال کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا همچنین در جریان بازدید از پایگاه پنجم نیروهای بحری آمریکا در بحرین وضعیت امنیتی بحری در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار داد. او همچنان در این سفر با سفرهای کشورهای عضو ائتلاف نیروی بحری و نمایندگان نیروهای دفاعی نیز دیدار کرد. این اتحاد که 38 کشور عضو او است بزرگترین اتحاد بحری در جهان محسوب میشه.
جاوید فیضی گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم چند تحول مهم ورزشی. زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی اینجا در برنامه با ماست. شهزاد صاحب، در جهان ورزش چه میگذره؟
تشکر همکار عزیز. مسابقات تکواندوی آزاد بین‌المللی کوریا روز گذشته آغاز شد که از افغانستان هم 8 تکواندوکار در این رویداد اشتراک داره، ولی مسابقات بخش بزرگسالان فردا وزنکشیش آغاز میشه که ورزشکارهای افغانستان در اوزان مختلف وزنکشیشان انجام میتن و 60 کشور در این رویداد اشتراک داره و سطح مسابقات هم G2 است و یکی از معتبرترین مسابقات بین‌المللی تکواندو است که از طرف فدراسیون جهانی در شهر چونچان کوریا برگزار میشه که از افغانستان در 8 وزن ورزشکارا حضور داره. پیش از این هم تکواندوکارای افغانستان در مسابقات که در شهر موجو تحت عنوان جام ماستر کیمونیانگ برگزار شده بود موفق شدن که 6 مدال ارزشمند به دست بیارن که 2 نقره و 4 برنز بود و اگرچه سطح مسابقات در رویداد پیشرو که 2 روز بعد آغاز میشه دو برابر سخت‌تر است، ولی امیدواری برای کسب مدال وجود داره. و همچنان خبرهایی از فوتسال داریم که تیم ملی فوتسال افغانستان پس از اینکه جمهوری چک موفق شد که تیم موزامبیک را متوقف بسازه و شکست بده، تیم ملی فوتسال افغانستان به عنوان تیم دوم در به مرحله نیمه نهایی یا سیمی فاینال جام کانتیننتال که در تایلند در حال برگزاری است راه پیدا کرد و احتمال زیاد وجود داره که مسابقه سیمی فاینالش با کشور تایلند برگزار شد.
بله، و کوتا در مورد آمادگی ها برای برگزاری مرحله کوارتر فاینال جام جهانی فوتبال بانوان هم برای ما بگو شهزاد.
بله، مسابقات جام جهانی بانوان در مرحله کوارتر فاینال رسیده که 8 تیم فعلا رسیدن و راه یافتن که دو مسابقهش به تاریخ 11 آگوست برگزار میشه و دو مسابقه بعدیش هم به تاریخ 12 آگوست برگزار میشه. مسابقه اسپانیا و هلند و ژاپن و سویدن به تاریخ 11 آگوست برگزار خواهد شد که برندگانش به نیمه نهایی یا جمع 4 تیم برتر دنیا را پیدا میکنه و به تاریخ 12 آگوست هم استرالیا با فرانسه و انگلستان با کلمبیا رقابت میکنن که از این 4 تیم هم فقط 2 تیمش به مرحله نیمه نهایی راه پیدا میکنه و بعدن به تاریخ 15 و 16 آگست نیمه نهایی میان 4 تیم برگزار خواهد شد. البته بعد از او به تاریخ 19 و 20 آگست مرحله رده بندی و فاینال برگزار خواهد شد که کشورهای نیوزیلند و استرالیا
به
مشترک میزبانی این دوره جام جهانی زنان را برعهده دارند.
تشکر از شما زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش میداد.
بیشتر از خبر.
نگار یوسفی 17 ساله یکی از دانش آموزان بازمانده از مکتب بیش از یک سال است که نقاشی می کند. بانو یوسفی از باشنده های کابل می گوید که ده ها اثر نقاشی دارد و آن را می فروشد. او در گفتگو با من بیشتر قصه کرده.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
پیش از اینکه طالبا به قدرت برسن 15 سال سن داشتم و صنف ده مکتب بودم و حال اگر طالبا نمی بودن و ادامه تحصیل می دادن صنف 12 می شدم، ولی فعلا دیگه در مورد صنف ده باقی مانده و حال 17 سال هستم.
نگار جان، بعد از بسته شدن مکاتب شما مصروف چه کار شدین؟
خب بعد از اینکه مکاتب بسته شد خود طبیعی بود سر روحی ما بسیار تاثیر خراب داشت. بعد از اینکه مکاتب بسته شد خب طبعا از دنیا دلگیر شدیم اینا، هیچ چیز نکردم تا اینکه بعدا دوباره خود به دست آوردم، خود از بیشتر شناختم و به نقاشی رو آوردم و حال بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
عمدتا چه چیزها را شما نقاشی میکنین؟
خب رشته ما طبیعت انتخاب کردم، طبیعت و ریالیزم و توسط اونم و ریالیزم من و دنیای سیاه‌سفید خود دوباره رنگی میکنم با ترکیب رنگ ها و یک نقاشی هم دارم که سوژهش همین است که وقت بعد از قبل دوران جمهوریت و دوران طالبان که در دوران جمهوریت دختر هست که میتونه مکتب را بسیار خوشحال است و در دوران طالبا گیریه میکنه و از مکتب باز دسته شده و جالری بشتر شد.
خب در این جریان شما چند اثر نقاشی دارین؟
بیش از 3 اثر نقاشی دارم و حدود بیش از 8 یا 10 نقاشی من فروختیم.
از چه طریق و با کیها شما مفروشین نقاشی هایتان را؟
خب یک پیج اینستاگرام دارم و طریق همو پیج اینستاگرامم سفارش میگیرم و همو جا نقاشی من پست میکنم و مفروشم.
کسانی که نقاشی های شما را خریداری میکنن کیا هستن؟ آیا از بیرون هم کسانی هستن که نقاشی های شما را بخرن؟
نه خیر، از بیرون نیستن، از داخل خود افغانستان هستن.
درآمدی که از درک فروش اثرهای نقاشیتان به دست میارین چقدر بسنده هست؟
خب یک چیز است که میتونیم قناعت کنیم، چون که فعلا اوضای افغانستان قسمی نیست که بتونیم با بهترین پول یا امو به مو اندازه که اثر ما ارزش داره بفروشیم. مثلا یک اثر نقاشی ما 300 افغانی یا تا 500 افغانی مفروشم و اگر قبلا اگر فکر میکنم ایگی دوری جمهوریت میتونستم امو اثر نقاشی ما با 1,500 یا حتی 2,000 بفروشم.
محرومیت از آموزش چقدر سخت است براتون؟
خب ببینین تا که دختر نباشیم و در افغانستان نباشیم هیچ کس درک کردن نمیتونه، یعنی بسیار یک درد بزرگ است، یعنی بی سرنوشت هستی، اصلا امید به آینده نداری و ایران میمونی پیش خود که خدایا بالاخره آینده ما چی میشه.
نگار یوسفی دانش آموز بازمانده از مکتب با ما صحبت میکرد و حالا با پخش پیام‌هایتان این برنامه ما هم به پایان میرسد.
پیام‌ها و نظریات شما
چی کنیم؟ کجا بکی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها علیسه با محصول رسیدگی خشک میشه. چاه یک صد متری فرکت نداریم، جلیتر چاران میکنیم، دموع خشم نمیمونه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا همی کار زدن یا همی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه حکومت نمیست که زکات بده پیسه مردم دیگه برو، یا وظیفه یک شرکت یک کمپانی یک دجور کردنی نیست. من گوی مردم هم میتکم مردم در زمین خود شد.